به صحرا بخوان راز دو آلال را، این به زمین سرنگون آن به سما سوی دوست.
صبح بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. ای خدای بزرگ، یک روز قشنگ نصیب این عزیزانم کن، الهی آمین. با ما همراه باشید. و اما تو این فرصت با رسیدن به ساعت 9 صبح، شما عزیزان به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه روزنه هستید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما، به مجله علمی روزنه خیلی خوش اومدید. چطوره؟ صبحتون بخیر باشه. صبح روز دوشنبه است، سوم اردیبهشت ماه سال 1403، 22 آوریل 2024 هم هست و 13 شوال 1445. ایشالله که به خیر و نیکی باشه امروز. رادیو گفتگوست، مجله علمی روزانه و منم معصومه نوازنی که میزبان شما هستم. خوش اومدید. در مجله علمی روزانه سعی میکنیم که بحث‌های علمی و اقتصادی رو تقدیم شما بکنیم. هر چه که هستید، همین لحظه در مسیر کار، در مسیر تحصیل، شاید در سفر هستید یا هر جایی، به هر حال اگر به موضوعات دانش محور علاقمندید، تا 55 دقیقه یا آینده در واقع مجله علمی روزانه رو دنبال کنید، مطمئنم خوشتون میاد. اما چه داریم امروز برای شما عزیزان شنونده؟
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار و صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. آیا مدارس سمپا در مناطق عشایری راه‌اندازی می‌شود؟ بررسی بسته حمایتی صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان در صفحه فناورانه. تا 13 مسابقه ملی نانو چقدر زمان باقی مانده است؟ پرسش از شما در حوزه سلامت در صفحه سوال از شما پاسخ از روزنه. و همیشه گفتیم و میگیم که این برنامه شنیدنی است با همراهی شما عزیزان شنونده.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,000 تا 35,000. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح، رادیو گفتگو.
همین اول برنامه سوال و موضوع در واقع سوال از شما پاسخ از روزانه رو مطرح بکنم که زمان داشته باشید با ما در تماس باشید از طریق 301035. امروز قرار سوالهای شما رو مطرح بکنیم در خصوص کیست‌های تخمدانی. قراره که خانم دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه، چند دقیقه مهمان ما باشن از طریق امواج و پاسخگوی سوالهای شما. از فرصت استفاده بکنید و سوالهاتون رو ارسال بفرمایید. حتی شاید سوال نداشته باشه، فقط اطلاعات بخواید بگیرین، اطلاعات در اون حوزه و اون زمینه رو در مورد موضوع کیست‌های تخمدانی رو حتما ارسال بفرمایید به 301035.
رصد عناوین اخبار روزنامه‌ها در پیشخوان.
اما سلام و صبح بخیر میگم به خانم لیلا ابوالفتی عزیز، خبرنگار حوزه علم و فناوری. حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح دوشنبهتون به شادی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ان شاءالله برای همه پربرکت و پر از لبخند باشه. خب خانم ابوالفتی عزیزم، خوب هستین؟ الحمدلله دیگه، ان شاءالله.
سلامت باشید، شما خوبین؟
خب مطمئنم که کلی خبرهای کوتاه و امیدوارکننده برامون انتخاب کردین، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. اولین خبرمون رو میریم در حوزه سلامت. اجرای طرح نهضت ملی سواد سلامت آموزی. طرح ملی سواد سلامت آموزی یه طرح تخصصیه که قراره توش آموزش سلامت و سطح زندگی سالم برای 3 قشر از مخاطبان در مدارس کشور انجام بشه. معلمان، دانش آموزان و والدین هدف اجرای این طرح هستن. آموزش‌ها به زبان ساده و کاربردی برای کودکان در مقطع اول تا ششم و 1000 مدرسه در 10 استان تحت پوشش این طرح فعلا قرار میگیرن که انشالله در کل کشور اجرایی میشه.
انشالله، بسیار عالی. و خبر بعدی؟
بله، اعزام عمر گذران ایرانی پس از 9 سال وقفه. سفرهای عمر پس از وقفه 9 سال از سر گرفته شد و نخستین گروه عمر گذران در قالب 2 کاروان 85 نفره در سفر مدینه منوره شدن.
بله،
خیلی عالی که با حضور سرپرست حجاج بود و سازمان حج و زیاره و سفیر عربستان و مدیران وزارت ارشاد که انشالله مستدام باشه و همه بتونن به زیارت خانه خدا برن.
انشالله، امیدواریم که این دوستان هم سفرشون بی خطر باشه و پر از معنویت و پر از اتفاقای خوب. متشکرم. بله، و خبر بعدی؟
بله، بی اعتبار شدن مجوزهای کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتا هستند. فعالان اقتصادی باید تا 25 اردیبهشت مجوزهای قدیمی خودشون رو به مجوزهای جدید تبدیل بکنن.
بله.
و یعنی از خدمات دولتی محروم میشن. برای دریافت شناسه یکتا باید برن درگاه ملی مجوزها، کد ملی و کد پستی یه سری مدارک رو بارگذاری میکنن و کد شناسه یکتاشون رو دریافت میکنن.
خیلی هم عالی.
یک خبرم بریم در حوزه مهارت آموزی. وزارت کار از افزایش 50% مراکز جوان کارگاهی آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای تحقق شعار سال خبر داده. این یه خبر خیلی خوبیه.
بله، مهارت آموزی همیشه خبر خوبیه.
بله بله، بسیار کارآمده و یه ذره آدم فاصله بگیره از اون درسای آکادمیک و سمت مهارت آموزی بره، فکر می‌کنم بازار کار و شغل خیلی بهتر آدم بتونه پیدا بکنه.
به طور قطع، هم که انگیزه ها رو در درون انسان بیدار بکنه و یه شوق و ذوقی بهش بده، همینطوری بله. در واقع اتفاق خوب بعدی همینطوری میاد پشت سر هم.
بله، دقیقا همینطوره. دو تا خبر دانش بنیان هم بدیم که افزایش 5 برابری صادرات شرکت های دانش بنیان از سال 99 تا 1401 یه رشد 100% داشته و حوزه فناوری مواد شیمیایی بیشترین سهم از صادرات رو نصیب خودش کرده.
بله.
و خبر آخرمون هم اینه که ایرانیان خارج از کشور برای تأسیس شرکت دانش بنیان حمایت میشن. از متخصصین خارج از کشور که قصد تأسیس شرکت دانش بنیان در ایران دارن حمایت مالی و زیرساختی میشه. در قالب پروژه و پلتفرمی طراحی شده که این حمایت ها رو ساماندهی بدن برای همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور و برنامه و تسهیلاتی برای نخبگانی که به ایران باز می‌گردن هم در نظر گرفته شده. در خدمت
بله، اینم خبر فوق‌العاده‌ای بود. همیشه کمک کردن به نخبگان یکی از اون اصلی ترین و در واقع مهمترین نکاتی هست که در سرلوحه کار دولت هست و اون داریم که همیشه نسبت بهش اهتمام ورزیده بشه.
انشالله ببینیم که نخبگانمون به کشور برمیگردن.
خیلی اشون هم الان هستن که همچنان خارج از کشور هم ولی همکاری دارن در پروژه‌های مختلف با کشورمون. ممنونم از شما. متشکرم. زحمت کشیدین. امیدوارم امروز یه روز فوق‌العاده باشه برای شما. خوشا با خدافظی می‌کنم.
شما هم شنوندگانم روزتون خوش. خدا نگهدار.
ممنونم. خب رسیدیم به ساعت 9 و 10 دقیقه. اینجا روزانه رادیو گفتگوست. همراه ما باشید.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را می زند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
خدمت سروران گرامی خودم عرض کنم که مدارس سمپاد یا همون مدارس تیز هوشان و استعدادهای درخشان، همطور که از اسمش پیداست، دانش آموزان با استعداد و نخبه در کشور رو شناسایی میکنه و در نهایت پرورش میده و هر ساله با آزمون ورودی سمپاد دانش آموزان زیادی از سراسر کشور وارد مدارس سمپاد میشن. حالا گفتم سراسر کشور، این نکته رو باید بگم که اما مناطقی هستن که ممکنه خاص باشن، مثل جامعه عشایری، درسته که شرایط زندگی خاصی دارن و امکان تحصیل برای بعضیشون در مدرسه شهری واقعا سخته، اما هستن دانش آموزانی که در بین اونها خیلی مستعدن، خیلی نخبن و واقعا باید قدر این عزیزان چون سرمایه های انسانی و ملی کشورمون هستن دونسته بشه. اما عرض کنم که یه خبری به گوشمون رسید، صدور مجوز و راه اندازی مدارس سمباد عشایری در سه استان کشور. دیدیم خبر فوق‌العاده‌ای شایسته است که بهش بپردازیم و تصمیم گرفتیم که صحبت بکنیم با جناب آقای حمید طرفی حسینی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. سلام و درود جناب آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما افتخار میکنیم که این خبر خوب رو خدمت شنونده هامون میگیم، به خصوص جامعه عشایری که حالا سه استانی که انتخاب شده به طور قطع عشایر در اون سه استان بیشتر هستن. آقای دکتر میخوایم یه انرژی بگیریم قبل از صحبتهای شما، بعدم با صحبتهای شما دیگه فوق انرژی. بریم بسته شنیداری رو بشنویم که در واقع صدای سمپادیا هست، بعد برگردیم دیگه کل ماجرا رو از شما بشنویم.
بله.
با ما همراه باشید.
از اون مدرسه سمپاد اینه که یه سری از بچه هایی که حالا نباید اسمشو بذاریم نخبه چون ممکنه نباشه، یه سری از بچه هایی که نسبتا توی آزمونی بالاتر از بقیه شدن و تویش رو جمع کنه، بعد روی اینا رو مهارت های غیر از درس خوندنشون کار کنه.
خیلی بچه ها رو سمت پژوهش محوری میبره و بچه ها رو وامی داره که چیزایی که میخونن رو آزمایش کنن و خیلی به پژوهش سوقشون میده و خب این چیزی که شاید تو مدارس عادی اتفاق نیفته یا کم اتفاق بیفته
و به نظر من کسوشان این کمک رو به ما میکنه با کادرش، مدرسه ما، مدرسه دیگه، اینکه یه روزی به جایی برسیم که خیلی ها نمیتونن برسیم.
یعنی توی مدارس فقط نخبه های ایران میان، یعنی امکان داره که یه فردی که نخبه نباشه بیاد، ولی تو این مدارس یه جوری تعلیم میبینه که در آینده حتما نخبه میشه.
قبل اینکه من بیام توی مدرسه صحبت بودش که بین هر کسی که سال سمپاد نیومده بود میگفتن که من مثلا شنیدم مدرسه سمپاد تکبودی کار میکنن و بچه درست بار نمیاد، فقط درس میخونن. اما وقتی اومدم اینجا فهمیدم که این درست نیست.
فکر میکنم همه هدف تیزهوشان مثل بقیه اینه که توی کنکور و المپیاد و اینا مدال بیاره و مثلا موفق بشه. شاید هدف مثلا دبیرستان ما یه ذره برسم تا المپیاد و کنکور اینا، ولی راهنمایی اصلا اینطور نیست. یعنی راهنمایی میتونم قطعی بهتون بگم که اصلا سمت المپیاد و کنکور براش مهم نیست. یعنی من فکر می‌کردم واقعا قرار بشم ماشین تستنی، درسته که اصلا اینجوری نیست. یعنی شما یعنی از توی طول این سه سال من فکر کنم نهایتا 100 تا تست زده باشم تو کل سه سال. من خودم به شخصه با خیلی از بچهای دیگه گروهی هستیم که بعد اکثر بعد از اورا رو می‌مونیم تو مدرسه. اگه وقت نبود نمیتونستیم بمونیم.
به نظر من توی کیسوشان اکثریتشون چرا جزء کسانی هستن که پس فردا نخبه میشن، یعنی فردا پس فردا نخبه میشن، اما نه همشون، چون خیلی قدر این مدرسه رو نمیدونن.
ما هم اینجا نخبه داریم، هم یعنی به قول خودم درس خوندن. نخبه که کاملا مشخص، مثلا یه سری ها هستن که مثلا تو همه درس ها استعداد دارن، یه سری ها هم هستن که نه، مثلا یه درسی علاقه داره فقط اونو میخونه. کاملا به نظر من اینجا یعنی یه شرط کاملا برابریه، نمیشه گفت که همه نخبن یا همه درس خونن. نخبه داریم، درس خونن داریم.
ما اینا که وارد سمپاد میشن نمیشه گفت باهوشن، سمپاد اینا رو باهوش میکنه. سمپاده که میاد با یه برنامه‌هایی که داره اینا رو به تفکر بیشتر وامی داره و اینا یه خود متمایز میشن، وگرنه همه بچه‌ها وقتی که بدون میاد همشون یه نهوش دارن و خیلی با هم تفاوت نداره.
چقدر جالب بود صدای دانش آموزان و نظرهایی که داشتن، یه مقدار متفاوت بود ولی در نهایت که همه با هم یکی هستیم. و اون دانش آموزی که گفت به هر حال نمیتونم بگم نخبه ولی یه مقدار سطحشون بالاتر، چقدر متوازانه برخورد کرد. آقای دکتر حسینی در خدمتون هستیم، شما کامل بفرمایید که داستان چیست و به هر حال این مدرسه سنباد عشایری چگونه راه اندازی میشه و داستانش چی هست، بفرمایید.
این رو باید عرض کنم که یکی از مهمترین حوزه‌های تمرکز وزارت آموزش و پرورش موضوع توسعه عدالت تربیتی و کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی در مدارس است، بخصوص مدارس دولتی که در واقع مدارس سنپاد هم بخشی از مدارس دولتی ما رو تشکیل میدن. ما برای اینکه بتونیم بست عدالت تربیتی رو برای تمام اقشار جامعه داشته باشیم و توجه به همه دانش آموزان رو تو این مقوله داشته باشیم و دسترسی به دانش آموز، دسترسی به آموزش با کیفیت رو و به مدارس خوب رو برای همه دانش آموزان فراهم بکنیم، ما باید سیاست‌هایی رو در حوزه توسعه مدارس سنپادمون پیاده می‌کردیم که این امر رو محقق بکنه. خب ما یک سازمانی داریم به نام سازمان سنپاد که میاد و برای دانش آموزان تیزهوشانمون کار برنامه‌ریزی آموزشی و درسی رو به صورت اختصاصی انجام میده و در واقع مسئولیتش با یکی از همکاران دیگرمون به عنوان معاونت وزیر هست. ولیکن ما از باب این که حوزه دانش آموزان عشایری در وزارت آموزش و پرورش در زیر معاونت آموزش ابتدایی تعریف شده، به این موضوع ورود کردیم و با همکاری مشترکی که با سازمان پرورش استعدادهای درخشان یا سنپاد داشتیم شرایط رو فراهم کردیم که در واقع برای مناطق عشایری کشور هم به صورت ویژه بتونیم مدارس عشایری رو در حوزه سنپاد داشته باشیم. رواد راه اندازی مدارس سنپاد به این شکل است که حداقل اگر جای ما جمعیت دانش آموزی مثلا 3000 تا دانش آموز در مثلا پایه ششم داشته باشیم، مجوز راه اندازی مدارس تیزهوشان به اون منطقه آموزشی داده میشه.
درسته.
حوزه عشایر هم ما تقریبا توی 26 تا استانمون دانش آموزان عشایری داریم که از این 26 استان تقریبا 12 استانمون ادارات مستقلی هستن که حوزه عشایر رو پیگیری میکنن و تو بقیه استان ها هم به صورت در واقع مشترک توی ساختار اداری ادارات کلمون وایدی است که موضوع دانش آموزان عشایر رو دنبال میکنه. ما 3 تا استان رو انتخاب کردیم که بیشترین جمعیت دانش آموزی عشایر رو دارن، که آذربایجان غربی بیشترین جمعیت دانش آموزی ما رو در حوزه عشایر دارن، حوزه 36000 دانش آموز عشایر ما داریم توی این استان، و بعد استان خوزستان و همینطور استان گلستان. سازمان سنپاد موافقت اصولی خودش رو با راه اندازی مدارس تیزهوشان تو این 3 تا استان اعلام کرد و در هیئت امنای این سازمان هم به تصویب رسیده.
یعنی در واقع آقای دکتر عذرخواهی میکنم، این 3 استانی که انتخاب شده هم تو اشاره فرمودید، حالا میخوام که تاکید بکنم، بیشترین جمعیت عشایری رو داشته، چون ما در استانهای دیگر هم داریم، استان لرستان، کوکیل بود،
بله، احمد، بله، بله. اینا بیشترین جمعیت رو دارن. به یک حد نصابی در واقع از نظر جمعیت دانش آموزی بعد ما برسیم که بتونیم از سمپاد داشته باشیم. اصولا به ازای تقریبا هر 100 نفر دانش آموز حدود 2-3% بچه ها توی در واقع طیف دانش آموزان تیزوش قرار میگیره. این که حالا ابزار شناسایی ما چقدر دقیق هست برای شناسایی این بچه ها جای خودش در واقع باید بحث بشه، ولی تقریبا اگر ما یه جمعیت 1000 نفره رو در نظر بگیریم حدود 23 نفر یعنی نرم استاندارد واقعیش این هست. ما بعد یک جمعیت دانش آموزی حد اقلی داشته باشیم که بتونیم افراد در واقع سرآمد رو از بین اونها شناسایی بکنیم و شرایط ایجاد مدرسه تیزهوشان رو فراهم بکنیم. در کنار اون ما نیاز به یک واحد آموزشی شبانه روزی برای این بچه ها داریم. با تجربه پراکندگی جمعیت عشایر و شرایط خاصی که از نظر زندگی دارن دانش آموزان عشایری، ما بعد مدارس رو به صورت شبان روزی داشته باشیم. امسال استان آذربایجان غربی تونست در واقع اون فضای آموزشی استاندارد و همینطور معلمای با کیفیت و اون فضا و تجهیزات آموزشی لازم رو فراهم بکنه و توی ثبت نام آزمون تیزهوشان که امسال برج 3 برگزار میشه این شرایط فراهم شد و تقریبا تا هفته گذشته که ثبت نام این مدارس در حال انجام بود استان آذربایجان غربی تونست در واقع این شرایط رو فراهم کنه که از سال تحصیلی 403-404 دانش آموز جذب بکنه و اون دو تای دیگر انشالله از سال بعد در واقع میتونن این شرایط رو فراهم بکنن و ما از تجربه رو اندازی این مدرسه در آذربایجان غربی برای اون دوتا استان و همینطور اگر ببینیم شرایط بینی باشه کم کم توسعه بدیم در بقیه استان ها. الان ما در استان فارس در شهرستان شیراز مدرسه تیزهوشان داریم. تقریبا از سال 85 این مدرسه رو اندازی شده بوده و تا الان در بقیه استان ها در واقع تامین داده نشده بود. ما اونجا حدود 10,000 دانش آموز عشایری داریم، ولی یه جایی که ما 36,000 دانش آموز عشایری داریم مثل استان آذربایجان غربی لازم بود که این کار انجام بشه. خب خدا شکر انجام شد، مجوز لازم صادر شد و قرار شد که ما از دوره اول ابتدایی در از دوره اول متوسطه
بلی.
از دوره اول متوسطه ما حدود 40 دانش آموز پسر برای این مدرسه توی آزمون امسال جذب بکنیم و انشالله از سالهای بعد پایه های این مدرسه تکمیل میشه. این دانش آموزان سال اول میرن دوم و دوباره 40 نفر دیگه جایگزین میشه. و
برای دختران چطور جناب آقای دکتر؟
برای دختران هم ما انشالله برنامه‌ریزی میکنیم توی دستور کار بیاد، اون جایی که در واقع برای پسران داره ایجاد میشه برای دخترانشون هم ایجاد بشه، ولی ما با پسران شروع کردیم. امسال با پسران شروع کردیم و بعداً
انشالله که برای دخترم زودتر را بیفته، حالا یک شرایط مساوی باشه برای دخترم پسر.
ما خواهیم کرد، بله، بین دخترانمون هم دانش آموزان بسیار بااستعدادی وجود دارن که ما بعد شرایط
یادمون نره آقای دکتر، دخترها خیلی درس خونن رو آقای دکتر.
نه حتما ما پیگیری خواهیم کرد. شرایط در واقع این فضای آموزشی به نحوی بود که بعد آماده سازی میشد به امسال نرسید، ولی قطعا برای سال آینده هم برای گروه دخترانمون برای پسران کارو انجام میدیم. هدف ما این هستش که استعدادها و ظرفیت‌هایی که وجود داره در مناطق مختلف کشور ما صیانت بکنیم و شرایط رشد و شکوفایی این استعدادها رو فراهم بکنیم. انشالله با همکاری بسیار نزدیک و فضای خوبی که در آموزش پرورش وجود داره ما بتونیم شاهد در واقع رشد و بالندگی همه فرزندان عزیز کشورمون در مدارس.
هم که این موضوع راه اندازی شده و در واقع شروع شده و دارن حالا مسئولین کار میکنن و حالا مدرسه‌ای که شما اشاره فرمودید در آذربایجان غربی کار خودش رو آغاز میکنه امسال خبر فوق‌العاده‌ای هست. امیدواریم که این موضوع تداوم داشته باشه و همینطور برای دختران هم همینطور و اینکه استعدادهای خیلی زیادی هستن در جامعه عشایری و شاید حالا استانها و روستاهای دورافتاده که شاید خوب مدارس شبانه روزی هم برای عزیزان راه اندازی بشه، حالا غیر از مسئله سمپاد و نخبه که اونها هم توی شرایط مطلوبی بتونن درس بخونن. به هر حال زنده باد ایران و ایرانی و انشالله که قدر نیروی انسانی رو بدونیم. آقای دکتر حمید طریفی حسینی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، باشون صحبت کردیم در خصوص راه اندازی مدرسه سمپاد اشعایی در سوستان کشور. ممنونم از آقای دکتر، خداحافظی میکنم. ممنونم از شما عزیزان شنونده که این گفتگو رو گوش کردید. کردم ابتدای برنامه که امروز سوم اردیبهشت ماه هست. در تقویم ما بعضی از روزها اتفاقات خیلی جالب و شگفت انگیزی هست و در این روز در تقویم خیلی اتفاقها و رویدادها ممکنه باشه که باید بهشون بها داده بشه. اما یکی از مهمترین های اون در تقویم ما ایرانی ها مصادف شده با همین روز سوم اردیبهشت ماه، سال روز تولد شیخ بهایی که در ایران روز معمار هم نامیده میشه. شیخ بهایی دانشمند نامدار قرن 10 و 11 هجری هستند که از ایشان حدوداً 95 کتاب در حوزه‌های ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی و هنر و فیزیک به جای مانده. به احترام ایشان یک بخش رو تهیه کردیم که تقدیم میکنیم به شما شنونده‌های عزیز.
از میان دانشمندان و بزرگان علم ایرانی و مسلمان، شیخ بهاءالدین محمد عاملی منشأ خدمات ارزشمند علمی، فرهنگی و عمرانی در ایران بود.
نوجویی و نوگرایی شیخ بهایی که حتی در علوم دینی هم استفاده میکرد از مسائل ریاضی و مسائل هندسی، خیلی در بین علمای دینی هم بی‌سابقه بود.
تقریبا در اکثر حوزه‌های علمی اون زمان شیخ بهایی فاضل تقریبا یگانه‌ای بوده و صاحب نظر بوده، استاد مبرز بوده، صاحب میشه گفت مکتب بوده. در این کسی شبهه‌ای نداره.
شیخ بهایی علاوه بر علوم دینی بر علومی همچون ریاضی، هندسه و فیزیک مسلط بوده است. از شیخ بهایی آثار و تحقیقات بسیاری در علوم گوناگون بر جای مانده است، مانند نان و حلوا، شیر و شکر، جامعه عباسی و کشکول.
هنوز مهمترین کتاب او که کتاب کشکول هست که علارغم اسم ساده و عوامانش بسیار کتاب عمیقیه، هنوز یک مصحح خوب پیدا نکرد. برای اینکه کسی که بخواد این کتاب رو تحصیل کنه هم باید ادبیات فارسی و عربی رو در حد بالا بدانه، هم فقه و اصول بالا، هم ریاضی، هم نجوم، هم جغرافیا.
از آثار شیخ بهایی میتوان به مسجد امام، حمام شیخ بهایی، ساعت شاخص اوقات شرعی، شهر نجف آباد و تقسیم آب زاینده رود معروف به تومار شیخ بهایی اشاره کرد.
شیخ بهایی برخلاف خب بعضی از ریاضیدانان دیگه ما، یک عارف بوده که آثار عرفانی داره، یک فقیه بوده که آثار اصطلاح فقهی داره و فیلسوف بوده که در بعضی از آثار میشه گفت بخشای از فلسفه شما میبینید، یک شاعر برجسته بوده که اصطلاح و در حوزه‌های مختلف، یک مهندس برجسته بوده که در حوزه‌های مختلف صاحب نظر بوده و در ریاضیات و نجوم هم در اون زمان تقریبا سرآمد اقران خودش تلقی می شده و محسوب می شه.
ساخت مسجد شاه در سال 991 شمسی آغاز شد و در سال 997 پایان یافت. گفته می شود طرح بنا و نظارت بر ساختمان را شیخ بهایی بر عهده داشت است.
کارهای معماری او مثل تهیه شاخص فقط برای این مسئله بوده که ظهر شرعی رو از نظر ریاضی دقیقا تعیین کنه، نه از نظر اتفاقات جوی که ممکنه تغییر کنه در هر فصلی. شاخصی که در مسجد امام اصفهان، مسجد شاه سابق، ایشون تعیین کرده و قرار داده و هنوز هم هست، و شاخصی که در صحن رضوی در مشهد وجود داره، در چهار فصل تعیین میکنه که وقتی سایه شاخص صفر بشه، یعنی دقیقاً آفتاب در بالای شاخص قرار بگیره، اون لحظه لحظه ظهر شرقیه در چهار فصل، یعنی هر وقتی این سایه تمام بشه اون لحظه اول زوال شمس به قول قدما یا اول ظهر شرقی.
معماری دیگر حمام شیخ بهایی است. معروف است که گرمای حمام را از طریق استفاده از گاز فاضلاب حمام تامین نموده و شم